مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. نگرانی در ایران از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. عقب نشینی دولت در برابر بازار و لغو مالیات کسبه و بازاریان. و تعطیلی دو روزه دستوری، اهمیت اقتصادی آن. اگرچه تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از بی‌تأثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران گفتند، اما ظاهراً تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا و به ویژه تحریم واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی و پشتیبانی گسترده شرکت‌های بین‌المللی از این تحریم‌ها به بحث درباره سیاست‌های تحریم برانگیز دولت جمهوری اسلامی دامن زده است. از جمله به گفته محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، تحریم‌ها بهای کالاهای وارداتی به ایران را گران کرده است. به گفته آقای بهزادیان، حدود 35% بهای کالاها و خدمات وارداتی ناشی از تحریم هاست، یعنی ایران سالانه با وارداتی حدود 90 میلیارد دلار کالا و خدمات، 30 میلیارد دلار هزینه تحریم ها را میپردازد. آقای بهزادیان پیش بینی میکند که با وضع تحریم های تازه سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران بیش از پیش زیر فشار قرار خواهد گرفت و به ویژه صنعت نفت ایران از این تحریم ها بیش از هر بخش دیگر صدمه دیده است. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران، هم میگوید جنگ فرسایشی میان ایران و غرب بین دو نیروی هموزن و همسنگ جریان ندارد، زیرا در یک طرف ایران قرار دارد که هر روز بیش از پیش وابسته تر به درآمدهای نفتی میشود و در طرف دیگر در یک کلام مجموعه جهان غرب و در این جنگ فرسایشی بیشترین لطمه به ایران وارد میشود. به گفته صادق زیباکلام، شاید اگر ایران از اقتصادی مقتدر و نیرومند برخوردار می بود، می گفتیم هزینه های تحریم قابل تحمل است، اما اقتصاد ایران در موقعیت توانمند و مشعشعی نیست. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم که آیا می شود گفت که در ایران تحریم های تازه باعث نگرانی جدی شده است، یا اینکه بحث های جاری را باید بیشتر در چارچوب تصفیه حساب های سیاسی ارزیابی کرد؟
ببینین، من فکر میکنم که دو تا عامل عمده است که به موج تازه تحریم ها ویژگی هایی میده متفاوت از آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بود. ویژگی اول این تحریم های یک جانبه ای هست که به صورت منظم و سیستماتیک از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دیگر نزدیک به دنیای غرب مثل کانادا، مثل ژاپن، مثل استرالیا به اجرا گذاشته میشه و بعضی از کشورهای کوچک هم که خواه ناخواه ارتباطات تنگاتنگ با غرب دارند و بر اقتصاد ایران هم تأثیر زیاد میگذارند مثل امارات متحده عربی، عملاً به این موج تازه تحریم ها به گونه‌ای پیوستند. این ویژگی اول. ویژگی دوم این هست که دو قدرت بزرگی که تاکنون به عنوان متحد و پشتیبان جمهوری اسلامی شناخته می شدند، یعنی روسیه و چین، به نوعی پیوستند به این تحریم ها و در اعمال تضییقات و مجازات های اقتصادی علیه بازرگانی و اقتصاد ایران از بقیه عقب نیستند. این دو ویژگی در مجموع باعث میشه که در حال حاضر نگرانی از اینکه موج تازه تحریم ها تأثیرش بسیار بیشتر از موج های گذشته است در ایران کاملا ملموس است.
پیوستن این دو قدرت که مطرح کردین به جرگه تحریم کنندگان یک طرف، ولی در عمل چه کار میتونن این دو قدرت بکنن که تأثیر بذاره بر اقتصاد ایران یا اینکه در مبادلات بازرگانی ایران با دنیای خارج؟
به یک نمونه اشاره میکنم و اون نقش چین هست. در گزارش هایی که طی چند روز اخیر و حتی طی چند هفته اخیر منتشر شده در این سو و آن سو، به نظر میاد که مثلا چینی ها خرید نفت از ایران رو به گونه قابل ملاحظه کاهش دادند و ایران رو به عنوان تأمین کننده بخش مهمی از نفت چین جاش رو به تدریج میسپارند به دیگر قدرت‌ها، مثلا به عربستان سعودی و آنگولا، و یا سهم اونها رو بیشتر میکنند. این یک نمونه. از طرف دیگه ما میبینیم که فشارهای بانکی چین بر بازرگانان ایرانی کمتر از بقیه نیست و مسائلی که در رابطه بین صادرات و واردات ایران و نظام بانکی چین وجود داشته قبلا کماکان به طور موقت البته کاهش پیدا کرد، حل شد، ولی بار دیگر مسئله به صورت حاد مطرح شده. در رابطه با روسیه هم صحبت‌هایی که مقامات روسیه می‌کنند، من جمله همین اظهار نگرانی اخیر رئیس جمهوری روسیه در مورد اینکه ایران بیش از پیش به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک میشه، این نشون میده که در مواضع روسیه نسبت به ایران هم یک چرخش‌های بسیار بسیار جدی پدید آمده.
خب میشه نتیجه گرفت که در حال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و دولت آقای اوباما تا حدودی از این زاویه موفق بوده که توانسته دیگران رو همراه ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بکنه، اما مشخصاً ایران چه ترس و چه نگرانی داره از این تحریم‌ها؟ آیا مسئله بنزین هست که اینقدر ایران رو نگران کرده، یا کلاً تغییر جو و فضای جهانی در قبال ایران؟
ببین، یک مجموعه ای از عوامل هست. اولا در عرصه نفت و گاز که عرصه حیاتی اقتصاد ایران هست، به نظر میاد که وضع روز به روز از آنچه که بود بدتر میشه. ایران برای اینکه مشتریان قدیمی خودش رو حفظ کنه، بر اساس اطلاعاتی که در این سو و آن سو منتشر میشه، حتی به نظر میاد که نفت خودش رو مجبوره که با قیمتی زیر قیمت‌های بین‌المللی به اونها عرضه بکنه تا اونها رو تشویق بکنه که برای خرید نفت ایران متوسل بشن به قراردادهای دراز مدت، و تازه در مورد اجرای این قراردادها هم موانع بانکی مطرح هست که باید برای گذشتن از این موانع ایران هزینه بپردازه. از طرف دیگه تقریبا میشه گفت که ایران، میدانهای نفت و گاز ایران به تدریج داره اصولا خالی میشه از حضور شرکت‌های بزرگ و عرصه بیش از پیش میفته به دست سپاه پاسداران، و در این شرایط ما میبینیم که تولید نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، بهره برداری از منابع مشترک به خصوص در پارس جنوبی روز به روز به نفع قطر به زیان ایران انجام میگیره، و چشمانداز بهره برداری مشترک از منابع با بعضی از کشورهای همسایه به ویژه عراق، روز به روز این چشمانداز ها به زیان ایران تنگتر میشه. و در عرصه بازرگانی غیر نفتی ایران هم مسئله به شدت مطرح هست، در عرصه بیمه، در عرصه حمل و نقل، در مورد پشتیبانی بانکی از عملیات مربوط به صادرات و واردات مشکلات افزایش پیدا میکنه، و همونطور که عرض کردم کشورهایی که نقش بسیار مهمی دارن در بازرگانی خارجی ایران و به ویژه امارات متحده که گلوگاه اقتصادی ایران هست با دنیای خارج، بیش از پیش سختگیری نشون میده در مورد بازرگانان ایرانی، حتی باعث شده که در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی درخواست اعمال فشار بر امارات داده بشه و از امارات بخوان که یا به این کار خودش در مورد ایران پایان بده، یا اینکه منتظر عملیات تلافی جویانه ایران باشه، و البته پرسش‌های مطرح میشه در مورد ابعاد این عملیات تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به رغم خبرهایی که حاکی از توافق مسئولان مالیاتی جمهوری اسلامی با اصناف است، روز سه‌شنبه اعلام شد که بازار تهران همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. ماجرا ظاهراً از آنجا آغاز شد که دولت از اصناف برای سال 1388 یک مالیات 70% از درآمد قطعی سال 87 را تعیین کرد که با اعتراض کسبه و بازاریان روبرو شد. در واکنش به اعتراض بازار و اصناف به تصمیم دولت، مسئولان سازمان امور مالیاتی با حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان اصناف به توافق رسیدند که مالیات سال 88 با یک افزایش 15% بر روی مالیات سال 87 احتساب شود. به گفته جلال الدین محمد شکریه، نایب رئیس شورای اصناف، بسیاری از اصناف و مجامع امور صنفی استانها از توافق نهایی روز سه‌شنبه استقبال و اظهار رضایت کردند. از هادی زمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در لندن، پرسیدم چرا دولت با این افزایش ناگهانی مالیات کسبه با بازار در افتاد.
دولت ایران حدود 30 میلیارد دلار کسری بودجه داره تقریبا و بنا داشت که از این 30 میلیارد دلار حدود 8 میلیارد دلارش رو با بالا بردن مالیاتی که از کسبه و بازاری ها میگیره، این که 8 میلیارد دلارش از اونجا تامین کنه، یعنی این حدود 1/4 این کسری بودجه رو. سال گذشته مالیاتی که دولت از کسبه و بازاری ها گرفت یه رقم یه خود کمتر از 12000 میلیارد ریال بودش. توی بودجه امسال پیش بینی شده که این رقم به 20000 میلیارد ریال برسه تا اون کسری بودجه رو تامین بکنه. در عمل موفق به انجام این کار نشدش، در برابر بازاری ها مجبور شده عقب نشینی بکنه و به جای اینکه 8 میلیارد دلار از این کسری بودجه رو تامین بکنه، یعنی 70% ببره بالا، توافق شده که تا 15% بره بالا. یعنی به جای 8 میلیارد دلار الان یه چیزی نزدیک 1.8 میلیارد دلارش رو از کسری بودجه رو تامین میکنه. به این ترتیب یه رقمی نزدیک 6.5 میلیارد دلار دیگه بی تکلیف مونده که مشخص نیستش این کسری بودجه رو حالا که قرار از بازاری ها بگیره از کجا باید تامین بکنه. در مقابل بازاری ها عقب نشینی کردش، حالا باید در مقابل کارمندای دولت و سایر اقشار جامعه آیا زورش میچربه یا در مقابل اونها هم ناچار به عقب نشینی خواهد شد. در مجموع این شکست بزرگی برای دولت بوده، چون هم برنامه استراتژی که برای تامین کسری بودجه تدوین کرده بود به هم ریخته شده، به سرانجام نرسیده و همینطور یه شکست خوب سیاسی قابل ملاحظه برای دولته.
ولی چرا آقای زمانی دولت به این سادگی در برابر اعتراض‌های بازار عقب می‌نشینه؟ آیا میشه گفت که بازار هنوز اون توانو داره که تأثیر بذاره در سرنوشت سیاسی دولت‌ها مثل سابق؟
خب این چند دلیل داره به نظر من. یکی این که این 70% افزایشی که پیشنهاد شده بودش در شرایطی انجام گرفته که اقتصاد ایران دچار رکوده و درآمد بازاریا و کسبه افت کرده. در نتیجه در شرایطی که درآمد افت کرده یه دفعه این افزایش بالا فشار بیشتری بهشون میاره و در نتیجه با مخالفت شدید بازاری ها مواجه شد. یعنی ظرفیت جذب این رقم رو شاید نداشته باشن. بحث دیگه این هستش که کلن در ایران مالیاتی که از بازاری ها و کسبه میگیرن خیلی مبهمه. یعنی قاعده این هستش که هر کسبه ای مشخص بکنه چقدر درآمد داره، چقدر مخارج داره و سودش چقدره. در ایران این کار انجام نمیگیره. مالیاتی که گرفته میشه بر اساس درآمد و سود. کسی نمیدونه چقدر که بازار یا درآمد دارم. این بر اساس یه حالت ریش سفیده داره. اتاق اصناف میشینه با دولت مذاکره میکنه و یه رقمی به توافق رسیدن که مثلا پارسال چقدر بپردازن. حالا قرار بود اون رقمی که پارسال پرداخته بودن 70% بره بالاتر و این کار بعد خلاف سابق این دفعه بر اساس مذاکره انجام نگرفته. چون دولت خودش اعلام کرد که از امسال به جای اینکه 12000 میلیارد ریال بگیریم 20000 میلیارد ریال میگیریم بدون اینکه مذاکره ای بکنه و اینم خب طبیعتاً با مشکل مواجه می شدش، زمینه لازم رو به وجود نیاورده بود. علت سومم که تصور میکنم مطرح باشه دلیل سیاسیه. بسیاری از بازاری ها به نظر میادش از گسترش فعالیت های سپاه در کلن داد و ستد، در زمینه بازرگانی، در زمینه تجارت، در کل اقتصاد ناراضی هستن. سپاه فعالیت هاش رو خیلی گسترش داده در عرصه اقتصادی و این موجب نارضایتی بسیاری از بازاری ها شده. حتی تعدادی از این اصولگراها با این سیاست ها مخالف هستن. علت دیگه هم که شما بهش اشاره کردیم این هستش که بازار هنوز در اقتصاد ایران، در جامعه ایران دارای نفوذ قابل ملاحظه ای هستش. هرچقدر که توازن قوا یه مقدار تغییر کرده، جابجایی به وجود آمده و در بازار یه پروسه پولارایزیشن انجام گرفته، ولی همچنان بازار دارای نیروی مهمی هستش و تاثیر سیاسیش زیاد هستش.
گمانه‌زنی هایی شد در چند روز گذشته که اضافه کردن دو روز تعطیلی به تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مبعث با هدف بی اثر کردن اعتصاب بازاریا انجام گرفته. آیا میشه این گمانه‌زنی رو تایید کرد؟
در افکار عمومی هم این تصور وجود داره و بعید هم نیستش که این کار انجام گرفته باشه به عنوان پیشگیری برای گسترش اعتصاب ها، ولی به نظر من این در مقایسه در اون چیز مشکلاتی که در آینده در برابر دولت قرار گرفته یه چیز جزئیه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قرار بود از اون 30 میلیارد دلار کسری بودجه 8 میلیارد دلارش از بازاری ها تامین بکنه. الان با این عقب نشینی دیگه نمیتونه. 6.5 میلیارد دلار دیگه کسری داره. حالا این 6.5 میلیارد دلار رو بعد از یه جای دیگه تامین بکنه، یا باید از کارمندای دولت بگیره، از بقیه اقشار جامعه بگیره، در مقابل بازاری ها عقب نشست. قاعدتا یا به حقوق گیرای دولت هستن یا پروژه های عمرانی، و در هر دو صورت بخش های قابل بزرگ از جامعه متضرر خواهند شد، بهشون فشار خواهد آمدش. این چالش بزرگی که در آینده در برابر دولت قرار داره و میتونه پیامدهای سیاسی قابل ملاحظه ای داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت دولت در نشست جمعه شب خود اعلام کرد که به دلیل دمای بیش از حد هوا و به منظور صرفه‌جویی در انرژی، روزهای یک شنبه و دوشنبه در 21 استان نهادها و سازمانهای دولتی تعطیل خواهند بود. با توجه به تعطیلی روز شنبه به مناسبت عید مبعث، ایران با احتساب پنجشنبه به مدت 5 روز تعطیل بود. منتقدان دولت از یک سو اعلام ناگهانی این تعطیلات در جمعه شب را بدون توجیه منطقی خواندند و برخی منتقدین هم تا آن حد پیش رفتند که اعلام تعطیل روزهای یک شنبه و دوشنبه را ابزاری برای خنسا کردن اعتصاب بازاریان ارزیابی کردند. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم با در نظر گرفتن گمانه‌زنی هایی که در این باره شده، تصمیم دولت چگونه قابل ارزیابی است؟
اولا این بحث گرما روش اغراق نشه. امسال درجه حرارت که نشون میده با سالهای قبل مقایسه میکنیم، در این یک دو روز یک دو درجه مثلا بالاتر بوده، اما روزهای دیگری رو در سال داشتیم در سالهای گذشته که اونها اوج بوده. بنابراین گرمای بی سابقه ماندگار اغراقه. همین الان هم که با شما صحبت میکنم، در واقع لشکر گرما هم شکست خورده. یک کم گرما آرام شد، دو سه درجه توی چنین شرایطی خیلی مهمه. حالا این پیش‌زمینه رو گفتم تا بگم احتمالاً افکار عمومی که میگوید دلایل دیگری به جز گرما وجود داره اشتباه نمیکنه. افکار عمومی خیلی از موارد دقیق‌تر و درست‌تر از نظریه‌های کارشناسی صحبت میکنه. و اومدیم بسر بحث اقتصاد. یکی از بحثایی که میگن این است که این تعطیلات تولید خدمات و کالاها رو متوقف میکنه. میان این روش رو میگیرن، میگن این بخش چه نقشی در جی ان پی داشته، کدام قسمت از این بخش تعطیل شده، برای چند روز بر اساس ارقام سال گذشته تقسیم میکنن و میگن این مقدار به تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی خسارت وارد شده. اما من حالا سوالی مطرح میکنم، اونه که کارمندان دولت به طور کلی، یعنی ادارات دولتی تو ایران، چقدر واقعا خدمات ایجاد میکنن؟ یعنی کدام اداره است به جز معدودی از این ادارات که اگه تعطیل بشه آسمون به زمین میاد یا شهر متوقف میشه؟ مثلا وزارت مکان و شهرسازی چه کار میکنه؟ بسیاری از این پادگان ها که کارشون به عنوان تولید ناخالص داخلی به حساب میاد چی دارن تولید میکنن؟ اون مشق صف جمع چه چیزی به رفاه، به تولید واقعی داره اضافه میکنه؟ بخش های زیادی از این سازمان های دولتی که کارهای خبرگیری و خبرچینی و نمیدونم این کارا میکنن، برای خود ساختار سیاسی کمک میرسانن، اما برای اقتصاد به گمان من کاری نمیکنن که هیچی، بلکه خیلی از مواقع با مزاحمت هایی که ایجاد میکنن و با پیچ و خم ها و هزار توهای بوروکراتیک و مداخله های نابجای دولتی به جای در واقع تفویض اختیار به مردم که ایجاد میکنن، جلوی فعالیت اقتصادی را میگیرن.
شما آقای رئیس‌دانا به نکته مهمی اشاره کردین، چون سالهاست بحث میزان بازدهی کارمندان دولت و اصولا ادارات دولتی مطرحه. بعضی ها مطرح میکنن که در هفته 2 ساعت کار به اصطلاح مفیدم انجام نمیدن. آیا این شایعه است یا این که بر پایه داده های علمی و پژوهشی تهیه شده؟
نه، داده های پژوهشی هم پشتش هست، ولی ممکنه حالا شما به عنوان یه پژوهشگر یا دیگر پژوهشگران خیلی دقیق نبینن، بگن نخر دو ساعت کمه، مثلا چهار ساعت کار میکنن، یا اینکه توزیعش بین ادارات متفاوته، مثلا بخش اورژانس سازمان آب یا بخش اورژانس بیمارستان‌های دولتی یا مثلا آتش نشانی یا برخی از نیروهای پلیس که در شرق کشور به فعالیت شبانه روزی برای جلوگیری از مواد مخدر دارن با غرض احمد میکشن، حالا نتیجهش به دلایل دیگه چجوری در میاد، اینا دارن در تولید ملی نقش ایفا میکنن در چارچوب تولید خدمات. اما برخی ها که فقط اونجا نشستن تلفن میکنن، کار را اندازی میکنن، این بخش از فعالیت ها، از وزید فعالیت ها، اینها جدیه، کما این که دستگاه قضایی مرتب میگوید که بله فساد هست، میگیریم، افشا میکنیم. خب این فساد چه یه دفعه یه تک چهره که اونجا نشسته همین کار را انجام بده، سلسله مراتبی از انواع فساد، کمکاری، کمفروشی، بی‌اعتنایی نسبت به ارباب رجوع اتفاق میفته. من برای شما شهرداری تهران رو مثال میزنم، خیلی ساده اعلام میکنن که سرعت ساخت زیرساختای عمران شهری در ایران 10% متوسط جهانی است، یعنی اگر یه راهی رو 10 روز میسازن در ایران 10 روز میسازن. کمکاری وجود داره، بیکاری پنهان، شما خوب میدونید دیسگایز آن امپلویمنت دیگه در روستاها نیست، منتقل شده به ادارات. بنابراین این بخش از ادارات که تعطیل بشه تأثیری بر روی تولید ناخالص داخلی نداره. من چندی پیش رفتم اشتهارد، دومین شهر صنعتی ایران شده در فاصله 10-12 سال، خیلی عجیبه، شاید به خاطر نزدیکی به تهرانه. تمام واحدها میرفتی در میزدی تعطیل بودند، یعنی اقتصاد از خیلی وقت پیش به نوعی در بخشای تولیدیش به تعطیل کشیده شده که این بی تأثیر از تحریم و اینها هم نیست. و به نظر من اگر میخوان تعطیلات تابستانی بدن، شسته و رفته و درست حسابی برای تمام مردم در فالی تیر و مرداد و شهریور وقت بذارن، تعیین بکنن، بگن مردم برید تعطیلاتتون رو بکنید، تولیدی هم نیست، اشکالی هم نداره. الان این جور بحثا به گمان من واکنشی است نسبت به نابسامانی.
گفته میشه که در ایران حدود 80 روز در سال با احتساب جمعه ها کار نمیشه. حالا اگر بخوایم پنج شنبه ها را به اون اضافه کنیم که تقریبا نیمه تعطیل هست، پرسش من این است که آیا این تعطیلی ها در مقایسه با دیگر کشورها که گفته میشه بالا هست، تأثیری در تولید ناخالص داخلی داره، یا اینکه وضعیت اقتصاد ایران به نحوی است که چند روز تعطیلی در اون دیگه تأثیری نداره؟
من فکر میکنم نابهره‌وری و نابسامانی اقتصادی طوریست که واقعا از این حرفا گذشته. 52 هفته داریم دیگه، در اروپا هفته 2 روز تعطیل میشه 104 روز، در ایران 52 روز به اضافه یه بقیه میشه 70-80 روز. مثلا من آنچه که میخوام بگم اینه، نابسامانیه، تعطیلات ناگهانیست که به خاطر چرخش ماهای قمری به وجود میاد، که خب بعضی از اینها مورد اعتقاد مردم، خواست مردم، اینها باید ساماندهی بشوند و بعد مردم حق دارن سالی 104 روز تعطیلاتشون داشته باشن به اضافه عیدهای ویژه که عید نوروز، اینا ساماندهی بشوند و بعدم روشن بشود که در زمانی که کار میکنن اون وقت چگونه با انضباط کار بکنن، مردم چگونه با شوق علاقه کار بکنن. این بی انضباطی موجب شده یک طرف تعطیلاتو مقایسه میکنی شمارش کمتره، از یه طرف بهره وری کار نگاه میکنی میبینی بسیار هم پایین تره، یعنی میبرن سر کار، انسانو میذارن سر کار.
بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای در تاریخ حیات خود به جای گذاشت و شاخص آن برای نخستین بار از مرز 15,000 واحد عبور کرد. به نوشته دنیای اقتصاد، شاخص بورس تهران طی نیم سال اول سال 2010 رشد حدود 30% را تجربه کرده و پس از شاخص بورس کولومبو پایتخت سریلانکا رتبه دوم جدول مقایسه‌ای تغییرات رشد شاخص را نصیب خود کرده است. مقام های جمهوری اسلامی تلاش دارند رشد شاخص بورس را نشانی از وضعیت خوب اقتصاد ایران و بی تأثیر بودن تحریم های بین المللی ارزیابی کنند، در حالی که به گفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، این شاخص به خودی خود خوب ربطی به وضعیت اقتصادی ایران ندارد.
البته فی نفسه امر خوبی است، به خصوص برای کسانی که سرمایه گذاری کردند. اگر بخوایم از این ماجرا این نتیجه رو بگیریم که این شاخصی است برای وضع خوب اقتصاد ایران، این حرف نادرستی است، به خصوص در اقتصاد ایران. حتی در اقتصاد آمریکا رابطه بین رونق بازار سرمایه، بازار بورس و اقتصاد آمریکا یک رابطه ساده و مستقیم نیست، چه برسه به ایران که در اونجا دخالت‌های دولت به طور صحیح و ناصحیح به شدت انجام میشه. مسئله دوم عبارت از این است که عرضه بعضی سهام کاهش پیدا کرده. طبیعی است وقتی که بعضی سهام از بازار بیرون کشیده شده، این خودش باز باعث میشه که قیمت سهام بره بالا. همه اینها رو کنار بذاریم، واقعیت این است اقتصادیان اقتصاد آزاد مبتنی بازار نیست که ما بیایم این رابطه ها در نظر بگیریم. ملاحظه کنید کسی که یه مقداری پول داره چند کار رو میتونه انجام بده. یکی اینکه در مسئله مثلا بره زمین بخره یا سهام بخره یا پولش رو بذاره تو بانک بهره بگیره. با پایین آوردن بهره طبیعتاً افزایش تقاضا برای سهام اتفاق میفته. بازار مسکن ایران هم که الان در حال رکوده، بنابراین خیلی نتیجه گیری ساده است. ولی اینکه اینها رو به مسائل جهانی ربط بدن، اینها کلا بی ارتباطه. تنها کاری که انجام میده اینه که دولت منابع داره و این منابعش رو میریزه توی بازار، حالا یا به صورت نقدینگی یا به صورت مخارج دیگه‌ای که میکنه. و این همون است که با دخالت دولت، اینکه سپاه پاسداران قسمت عمده اقتصاد ایران و مالکه، شرکت‌های بزرگی داره، اونا با دستکاری و یا خود دولت با دستکاری میتونه قیمت سهام رو بالا ببره. ولی باز عرض بکنم که بورس تهران بورسی نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم و بگیم که یک شاخصی است یا یک نماگری است برای اقتصاد ایران.
که پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.